فصل دهم، شبیه شدن به مسیح. شعر گراهام که فصل گذشته را با آن به پایان رساندیم چنین پایان می‌یابد: همانند تو در مرگت شریک شوم ای خداوندم و در تو زندگی کنم، هرگز نمیرم. این واژه‌ها به نکته دیگری از اینکه چگونه رنج می‌تواند ما را به عیسی نزدیک‌تر کند اشاره می‌کند. رنج ها به ما کمک می کنند که مانند مسیح شویم. چندین سال پیش تمامی عهد جدید را مطالعه کردم و به دنبال مثال هایی بودم که در آن عیسی به عنوان الگویی که باید از او پیروی کنیم به ما معرفی شده باشد. یک سری جملات کلی مانند اول قرنتیان 11:1: پس از من سرمشق بگیرید چنان که من از مسیح سرمشق می گیرم را یافتم. قسمت‌های کمی را نیز یافتم که می‌گوید ما نیز ببخشیم و صبور باشیم همانطور که او صبور است. افسوسیان 4:32، کولوسیان 3:13. خود عیسی از ما می‌خواهد که از مثال او در شستن پای شاگردانش الگو بگیریم. یوحنا 13:14. این یعنی خدمت به یکدیگر، اگرچه در بسیاری از ارجاعات ما باید از مثال مسیح در رنج کشیدن پیروی کنیم. یکی از بهترین متون درباره پیروی از الگوی عیسی در عبرانیان 12:1-2 آمده است، جایی که از ما خواسته شده: پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می پیچد از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است بدویم و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. عبرانیان 12:1-2. ما معمولاً در این قسمت متوقف می شویم، جایی که می گوید کامل کننده ی ایمان ما، و فراموش می کنیم که از ما خواسته شده مانند عیسی رنج بکشیم. این جمله ادامه می یابد و چنین می گوید که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. عبرانیان 12:2. اکنون اگرچه می دانیم که عیسی از مردگان با پیروزی عظیمی برخاسته، اما باز هم برای ما پیروی از او تا به مرگ راحت نیست. الهیات کامیابی امروز مردم را به خود مشغول کرده و می شنویم که واعظان معروف تلویزیونی می گویند از آنجا که عیسی به جای ما ملعون شد، ما از تأثیرات لعنت آزاد هستیم، بنابراین نباید رنج بکشیم. و افرادی که با ایمان رنج را بدون جنگ و جدال میپذیرند، متهم به داشتن ایمانی اندک میشوند. در اینجاست که پتروس چیزی برای گفتن دارد: پس چون مسیح در عرصه جسم رنج کشید، شما نیز به همین عزم مسلح شوید، زیرا آن کس را که در عرصه جسم رنج کشیده دیگر با گناه کاری نیست. اول پتروس 4:1. زمانی که ما رنج می کشیم، تفکرات مختلفی به سوی ما حمله ور می شوند و به ما می گویند که این به خاطر آن اشتباهی است که در زندگی ما وجود داشته است. اما خداوند از ما می خواهد که خود را با فکر عیسی تشخیص کنیم که در جسم خود رنج کشید. اگر او با رنج جسمی روبرو شد، برای ما نیز چنین خواهد بود تا ما نیز بتوانیم دیدگاهی همانند عیسی در مورد رنج‌ها داشته باشیم و با خیریت آن روبرو شویم، خیریتی که در نهایت برای ما حاصل خواهد شد. به جملات پولس در فیلیپیان 3:10 نگاه کردیم که او از ما می‌خواهد تا شریک رنج‌های او بگردیم. او این جمله را می شکافد و در ادامه چنین می گوید که با مرگش همشکل گردم. واژه همشکل گشتن در اینجا واژه یونانی سامرفایزو است که به معنای شبیه و مانند چیز دیگری بودن در شکل یا سبک آن است. زمانی که با مسیح رنج می کشیم شبیه او می گردیم. این تفکر در متن آشنای رومیان دیده می شود. می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. رومیان 8:28-29. نیکویی که از تمامی تجربیات ما حاصل می شود این است که ما به آن چیزی تبدیل شویم که خداوند برای ما در نظر گرفته است. زمانی که می گوید ما را از پیش شناختی، یعنی اراده او این است که ما را به شباهت پسر خود درآورد. پولس ادامه می دهد و می گوید زمانی که این اتفاق بیفتد، عیسی تبدیل به نخست‌زاده ما می شود. رومیان 8:29 قسمت دوم. اما آیا او همیشه نخست‌زاده از میان برادران بسیار نیست؟ او برادر ارشد ماست، اما اگر ما همانند او رفتار نکنیم برای ما اینطور نخواهد بود؟ در آن زمان چون ما آن چیزی که باید باشیم نیستیم، این به معنای آن است که آرامشی نخواهیم داشت و به طور کامل آنچه معنای برادر بودن با مسیح است را تجربه نمی کنیم. اما زمانی که شبیه او می گردیم، او واقعاً برادر ارشد ما می شود و ما تبدیل به آن چیزی می شویم که برایش ساخته شده ایم. این بدان معناست که ما شالوم او را تجربه می کنیم، کاملیت او را، چیزی که خداوند زمانی که ما را خلق می کرد برای ما در نظر داشت. استیفان به خوبی آنچه معنی شبیه شدن به عیسی در رنج‌ها بود را برای ما در زمان مرگش به تصویر می کشد. دشمنان او شوریدند و دندانهایشان را به هم فشردند. اعمال 7:54. اما در این زمان استیفان به قوی ترین شکل ممکن شریک شدن در رنج‌های مسیح را تجربه می کرد. اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخته جلال خدا را دید و عیسی را که بر دست راست خدا ایستاده بود. آیه 55. دشمنان او به کار خود ادامه دادند و شروع به سنگسار کردن استیفان نمودند. سپس استیفان که شریک شدن در رنج‌های عیسی را از طریق نزدیک شدن به او تجربه می کرد، شروع به انجام همان کاری کرد که عیسی در زمان مرگش انجام می داد. چون استیفان را سنگسار می کردند، او دعا کرده گفت ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. سپس زانو زد و به آواز بلند ندا درداد که خداوندا، این گناه را به پای ایشان مگذار. این را گفت و بخفت. آیات 59-60. مردم همان کاری را که با عیسی کردند را با استیفان نیز کردند. او نزدیک بودن به عیسی را در آن زمان تجربه می کرد و او نیز همان کاری را کرد که عیسی در زمان مرگش انجام داد. در چین شخصی به نام چنگمن در 30 سالگی بینایی خود را از دست می دهد و به چنگ نابینا معروف می گردد. اما لقب او به چینی وو سو پیو ویو تی بود که به طور خلاصه بازگو کننده آن چیزی است که مردم درباره اش فکر می کردند. معنایش این بود کسی که هیچ نیکویی در او یافت نمی شود. همسایگان او بر این باور بودند که این مجازات الهی است که دامنگیر او شده، زیرا او در گذشته زندگی شریرانه ای داشت. او زن و دختر خود را از خانه بیرون کرده بود. قمارباز، دزد و زناکار بود. او شنید که افراد کور در یک بیمارستان خدمات مسیحی شفا می‌یابند. پس برای درمان به آنجا رفت. در آنجا نه تنها شفای فیزیکی خود را دریافت کرد، بلکه چشمان روحش نیز باز شد و خبر خوش نجات را پذیرفت. چنگ نابینا می‌خواست که تعمید بگیرد، اما به او گفتند که میسیونری به روستایشان خواهد آمد و این کار را برایش انجام خواهد داد. آن میسیونر 5 ماه بعد به روستای آنها رفت و دید که به خاطر شهادت چنگ نابینا 400 نفر مسیحی می‌خواهند در آن روستا تعمید بگیرند. او به یک بیمارستان محلی رفت تا برای ارتقای دید و بیناییش تحت عمل جراحی قرار بگیرد، اما پس از عمل کاملا نابینا گشت. چنگ نابینا پس از آن تبدیل به مبشری دورگرد شد. او تقریبا عهد جدید و بسیاری از آیات عهد عتیق را حفظ بود تا شورش مشت زنها در ابتدای قرن بیستم اتفاق بیفتد. در آن زمان بود که افراد مرتبط با او تحت حمله قرار می گرفتند. هزاران میسیونر در آن سالها شهید شدند. در یک مکانی 50 مسیحی دستگیر شدند و دستگیر کنندگان آنها تصمیم گرفتند آنها را بکشند، اما آنها اعتراف می کردند که پس از کشتن هر مسیحی 10 مسیحی به جای آنها ظاهر می شوند. برای همین تصمیم گرفتند که رهبر اصلی مسیحیان یعنی چنگ نابینا را بکشند. از زندانیان پرسیدند که کجا می توانند او را بیابند، اما هیچ کس نمی خواست که به او خیانت کند. یکی از این زندانیان موفق به فرار شد و چنگ را یافت و به او گفت آنها می خواهند او را بکشند. چنگ به یک بار نزد مشت زنها رفت و آنها دستور دادند که خدای نبرد آنها را در معبدی بپرستد، اما او این کار را نکرد. او را در عرابه‌ای گذاشته و به سوی قبرستان از میانه شهر عبور دادند. چنگ زمانی که از شهر عبور می کرد سرودی می خواند: عیسی مرا دوست دارد، او که برایم جان داد، درهای آسمان گشوده شدند، او گناهانم را می شوید، بگذارید فرزند کوچک او وارد شود، عیسی مرا دوست دارد، او با من خواهد ماند، در کنار من، در تمامی راه، اگر حتی در زمان مرگ او را دوست داشته باشم، او مرا بالا به خانه خواهد برد. چنگ بالاخره به وسیله شمشیر گردن زده شد. آخرین واژه های او این بود: پدر آسمانی، روح مرا بپذیر. آیا می توانید ببینید چگونه رنج باعث شده بود که او به شباهت عیسی درآید؟ زمانی که او دید دیگران در مشکل هستند، صورت خود را برنگرداند و مانند یک مزدور در مکانی امن قایم نشد. او جان خود را برای گوسفندانش داد، مانند یک شبان نیکو. یوحنا 10:11-15. زمانی که چنگ جان می داد، آواز نزدیکی او به عیسی شنیده می شد. او می دانست که عیسی در آسمان به او خوش آمد خواهد گفت. آخرین واژه هایی که او بر زبان آورد بسیار همانند آخرین واژه هایی است که عیسی قبل از مرگش بر زبان آورد.